با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمی نو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید همان. گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب همیشگی رادیو گفتگو. خوشحالیم که با برنامه علمی نو در خدمت شما هستیم. من کیوان نقره‌کار با افتخار همراه با علمی نو، برنامه‌ای که در حوزه علم و دانش تلاش میکنه موضوعات روز رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و عیان کنه. ما در این برنامه قصد داریم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، روانشناس نماها، موضوعی که این روزها به نظر میرسه که به واسطه این شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی مورد توجه قرار گرفتن. کسانی که خوب میتونن صحبت بکنند و با کمی دانش و اتفاقا بهره‌گیری از همین هوش مصنوعی میتونن مخاطب خودشون رو مجاب کنن که بله، اونچه که ما به شما میگیم میتونه راهکار باشه. اما واقعا چگونه میشه اونها رو شناسایی کرد؟ موضوع بحث امروز ماست. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
در سالهای اخیر موجی از پلتفرم‌ها و صفحات مجازی با عناوینی چون درمانگر ذهن، کارشناس روابط یا مشاور انگیزشی رشد کردند. صفحه‌هایی با میلیون‌ها دنبال کننده که نسخه می‌پیچند بدون آنکه مدرک روانشناسی بالینی یا مجوز سازمان نظام روانشناسی داشته باشند. البته علاقه مردم به خودشناسی و درمان روانی نشانه بلوغ فرهنگی است، اما وقتی علم از بازار جدا می شود، همانقدر که اشتیاق رشد می کند، آسیب هم گسترش می یابد. روان انسان پیچیده تر از آن است که با چند جمله کلی یا شبه علمی درمان شود. روانشناس نماها گاهی مفاهیم علمی را با انگیزش درمانی، عرفان دروغین یا NLP غیر معتبر می آمیزند. آنچه باقی می ماند ترکیبی خطرناک از امید و فریب است. درمان علمی روان فرایندی دقیق است، ارزیابی بالینی، تشخیص، مداخله ساختارمند و نظارت اخلاقی. نبود نظارت تهدیدی است برای اعتماد عمومی به کل جامعه روانشناسی.
بله، نه تنها اعتماد عمومی از بین میره، بلکه ممکنه که فرد هم دچار بسیاری از آسیب‌هایی بشه که این روانشناس نماها عنوان میکنن و مطرح میکنن. در خدمت های دکتر حسین تیموری هستیم، روانشناس بالینی و عضو علوم پزشکی دانشگاه تهران، مسئول واحد سلامت روان در این مجموعه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مجری توانمند. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما دکتر. متاسفانه به واسطه این اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای به نظر می‌رسه که روانشناس نماها زیاد شدن. اصلا اینا کیا هستن؟ روانشناسی زرد یا روانشناسان زرد، اینا چه افرادی رو بهشون این عنوان اطلاق میشه؟
بله، خیلی ممنونم از دعوتتون و خیلی ممنون بابت موضوع بسیار مهمی که برای برنامه در نظر گرفتین. اتفاقا یکی از دغدغه های این روزهای ما توی حوزه سلامت، به ویژه حوزه سلامت روان، همین روانشناس نماها هستند که متاسفانه طبق یک آمار غیر رسمی اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، تعداد اینها دو تا چند برابر کسانی هستش که توی کشور ما دارن به صورت قانونی و علمی و ساختارمند کار میکنن.
ای بابا چه.
بله، و خب به هر حال با توجه به اینکه بنده سالهاست افتخار خدمت در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران رو دارم، متاسفانه ما خیلی برخورد میکنیم با مراجعینی که در واقع آسیب دیدن از مراجعه به این افراد، و متاسفانه باید خدمتون عرض بکنم که تعداد این افراد روز به روز داره بیشتر میشه. همونطوری که خودتون در مقدمه صحبتاتون فرمودین، استفاده از فضای مجازی و تبلیغاتی که متاسفانه باعث شده که این افراد با هدف سودجویی بیان و در واقع خیلی از مردم ما چون که نسبت به این موضوع آگاهی ندارند خیلی زود جذبشون میشن و ما در ادامه میبینیم که اینها همونطوری که خودتون هم به درستی اشاره کردین آسیب‌های خیلی جدی از این در واقع قضیه میبینن. اگر که اجازه بدین من یک تعریفی داشته باشم. بله. اصلا روانشناس کیه و روانشناس نما کی هست؟ خب من واقعا خوشحال شدم از اینکه شما به این موضوع میپردازید و به عنوان یک خواهش از شما درخواست دارم که واقعا بیشتر به این موضوع بپردازید. رسانه ملی رسالت خیلی خوبی میتونه تو این زمینه داشته باشه، به طوری که ما علت در واقع زیاد شدن این روانشناس نماها رو عدم آگاهی میدونیم. یعنی اگر که رسانه ملی به این موضوع بپردازه، مطمئنا آگاهی اگر به مردم داده بشه، بساط اینها انشاءالله جمع خواهد شد.
انشاءالله.
بحث روانشناس، این که روانشناس کیه و روانشناس نما کی هست، باید خدمتون عرض بکنم که اولا روانشناس کسیه که حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترا رو توی یک رشته تخصصی روانشناسی مثل روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی یا سایر گرایش ها داشته باشه، یا در واقع تو حوزه مشاوره با این مدرک توی دانشگاه تحصیل کرده باشه و مدرک معتبر دریافت کرده باشه. موضوع دوم که از این هم مهمتر هست، داشتن پروانه اشتغال تخصصی از متولی این حوزه، یعنی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هست. بله. پس شد تحصیلات بنیادینی. بله. که این افراد باید داشته باشن و پروانه اشتغال. خب همونطوری که خودتون به خوبی میدونید، کسانی که تو حوزه روانشناسی و مشاوره توی دانشگاه در واقع تحصیل میکنند، سالها آموزش علمی میبینند، کارآموزی بالینی زیر نظر اساتید دارن و درک عمیقی از نوروسایکولوژی، آسیب شناسی روانی و روشهای مبتنی بر شواهد دارن. از اون مهمتر عرض کردم تاییدیه قانونی دارند، یعنی شماره نظام روانشناسی که در واقع وقتی فردی این شماره رو داره، معنیش این هستش که توی آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای تحت نظارت ساختار حرفه‌ای قرار داره، یعنی واجد شرایط دیدن مراجع هست و ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم. از طرف دیگر اما روانشناس نماها کیا هستند؟ اینها افرادی هستند متاسفانه غیر متخصص و مدعی در درمان. این افراد شماره نظام معتبر ندارند، یا اگر که در واقع ادعایی دارند صرفاً مبتنی بر دوره‌های چند ساعت است یا چند روزه مربیگری به قول خودشون کوچینگ بدون پشتوانه علمی روانشناسی هستش. متاسفانه ما می‌بینیم اینها از القاب فانتزی، شیک و غیر علمی استفاده می‌کنن و در واقع هدفشون هم این هستش که جذاب به نظر بیان و جذب مخاطب بکنن. یک سری عناوین عجیب غریبی مثل کوچینگ زندگی فوق پیشرفته، هیپنوتیزم درمانی پیشرفته بدون داشتن مدرک روانپزشکی و روانشناسی بالینی، استاد انرژی درمانی، متخصص بازنویسی کدهای ژنتیکی ناخودآگاه. این خودش برای من خیلی
آره، این دیگه چه عجب مخی داشته این یه چیزی رو
دقیقاً. و در کنار اینها وعده های غیر واقعی میدن، وعده های درمان های سریع و تضمینی که اساساً در علم روانشناسی کاملاً بی‌معناست و وجود خارجی نداره.
اونم خطرناکه.
بله،
یعنی با یک به قول شما صفتی یا با یک عنوانی افراد رو جذب میکنن و بعد حالا اقدام میکنن به یک سری درمان های نادرست.
بله متاسفانه دقیقاً همینطور.
خب آقای دکتر، الان اتفاقاً بریم همین موضوع. شما اشاره کردید که اینها باید هم تحصیلات آکادمیک و علمی داشته باشن.
بله.
کارشناسی ارشد و دکترا و هم این که از سازمان نظام روانشناسی مجوز و به هر حال امتیازات لازم رو کسب کرده باشن. من خودم یادمه که ابتدای امسال بود فکر میکنم که سازمان نظام روانشناسی یه لیست 100 نفر 200 نفر از این روانشناسای زرد اینستاگرامی رو منتشر کرده بود که اتفاقا هم بازخورد مثبت گرفت هم بازخورد منفی. بازخورد منفیش اون سمتی بود که خیلی از افراد احساس میکنن پیش اینا میرن بالاخره آرامشی پیدا میکنن. یعنی میدونید مشکل اینه که ماها بعضیامون هم خیلی دوست داریم زود به نتیجه برسیم.
بله.
و اینها یه سری کپسولی هم
بله
اتفاقات از این دست رو انجام میدن. راجب روش هاشون رو هم شما بفرمایید، حالا راجب اسم گذاری هاشون و جذابیت های بصری و تشویقی و ترغیبی مردم گفتیم. روش های اینا عمدتا فکر کنم روش های نادرستی باشه.
بله.
دیگه
بله دقیقا همینطوره. من قبل از اینکه به سوال مهم شما جواب بدم یه اشاره‌ای هم بکنم. البته ما از زمانی که حدود 10 سال پیش طرح تحول سلامت شروع شد، در قالب طرح تحول سلامت در واقع روانشناسان وارد نظام سلامت شدند و خب اینها زیر نظر وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و در واقع دانشگاه علوم پزشکی کل کشور اینها وارد بدنه نظام سلامت شدند. خب اتفاقی که افتاد این بودش که در واقع این افراد کسانی بودند که حداقل مدرک پایشون فوق لیسانس روانشناسی بالینی بود. خب اینها آزمون در واقع شرکت کردند، مصاحبه شدند و خب افرادی بودند که واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای هم بودند. خب الزاماً اینها کسانی بودند که در واقع برای ورود به سیستم وزارت بهداشت نیازی به پروانه نظام روانشناسی نداشتند.
بله.
اما اینها سالهاست در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در واقع کل کشور، حالا ما دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم.
بله.
و دانشگاه علوم پزشکی کل کشور مشغول به کار هستند در قالب کارشناس سلامت روان، در قالب طرح‌هایی مثل طرح سراج در کنار روان پزشکان و پزشکان دارن کار میکنن. خب اینها به روز هستن، آموزش های به روز دریافت میکنن، تحت نظارت بالینی قرار دارن. خب اینها الزاماً ممکنه در واقع پروانه سازمان نظام نداشته باشن، اما چون توی بدنه وزارت بهداشت هستند افراد صلاحیت دار
مصروف میشه.
خب علاوه بر این بحث حالا نظارت حرفه‌ای، افرادی که به صورت آزاد توی کلینیکا کار میکنن اینها نظارتشون با سازمان نظام روانشناسی هستش. این نکته ای هستش که من لازم دیدم خدمتتون عرض بکنم. بنابراین کسایی که در قالب شبکه‌های بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در واقع سراسر کشور کار می‌کنند هم افرادی متخصص و قابل اعتماد هستند.
بله.
اما سوال بسیار خوبی که شما پرسیدین، روش‌های اینها چیه؟ اصلا چرا روانشناس نماها جذاب میشن، چه روشهایی استفاده میکنن. ببینید، اولا متاسفانه اینها در واقع جذابیت های ظاهری و وعده های بزرگ میدن، وعده های علمی نما در این حال غیر علمی. مثلا درمان افسردگی شدید در 5 جلسه. روانشناس واقعی میدونه که اصلا اختلالات خلقی نیاز به زمان، ارزیابی دقیق و پروتکل های درمانی بعضن چند ماهه تا 1 ساله و حتی شاید بیشتر داشته باشه. یعنی اساسا ما همچین چیزی نداریم که یک نفر با 5 جلسه افسردگی شدیدش درمان بشه. این حقیقتا یک دروغ خیلی خیلی بزرگ هست. و خب از اونجایی که افرادی که در واقع از افسردگی رنج میبرند به دنبال یک مفری هستن، به دنبال یک پناهگاهی هستن که در واقع امیدوار هستن که با این افراد بتونن از اون شرایط خارج بشن، متاسفانه شرایطشون باعث میشه که سوق پیدا بکنن به سمت این افراد. موضوع بعدی جذابیت راه حل های آسان و سریعی هستش که این افراد ارائه میدن و مثلا سلامت روان و درمان اختلالاتی مثل افسردگی یا اضطراب رو که نیاز به زمان، به تلاش، به فرایند درمانی مشخص هست رو اینها توی ادبیاتشون بر آسان بودن و تضمین نتیجه در کوتاه مدت روش تأکید میکنند. و خب این برای افراد جذاب، به همونطوری که خودتون به درستی گفتین، ما عادت کردیم به روش های کپسولی، به اینکه نتیجهی بگیریم که خیلی سریع اتفاق بیفته، در حالی که خب هیچ عقل سلیم این رو قبول نمی کنه. وقتی که یک نفر 10 سال از افسردگی اساسی رنج میبره، قاعدتا هیچ وقت شدنی نیست با 5 جلسه این فرد درمان بشه. خب بحث هزینه های درمانی و دسترسی هستش. بعضا اینها با هزینه های پایین شروع میکنن. البته خب ما متاسفانه عکسش رو هم داشتیم، مراجعینی که مراجعه کردن به ماها و به روانشناس نماها مراجعه کرده بودن قبلش، هزینه های سرسام‌آوری ازشون گرفته شده. موضوع دیگه ترس از برچسب و قضاوت اجتماعی هست تو جامعه ما متاسفانه، با وجود البته پیشرفت هایی که توی سالهای اخیر اتفاق افتاده به لحاظ فرهنگی، اما هنوز انگ بیمار بودن یکی از ترس های افرادی هستش که نیاز به مراجعه به روانشناس و روانپزشک دارن. این افراد با استفاده از کلماتی مثل مربی خودسازی، مثل کوچ زندگی و القاب و عناوین این چنینی در واقع آگاهانه سعی دارند این انگ رو کمش بکنن. بنابراین خب متاسفانه افراد به این خاطر بعضا جذبشون میشن. موضوع بعدی قدرت رسانه و چهره های محبوب هست. متاسفانه ما شاهد هستیم وقتی یک فرد پر مخاطب تو شبکه های اجتماعی، مثلا در حوزه روانشناسی زرد، میلیون ها دنبال کننده رو در واقع داره، ناخودآگاه اعتماد عمومی رو جلب میکنه، حتی اگر کوچکترین مدرکی تو حوزه روانشناسی
نداشته باشه.
بنابراین استراب و وسواس هیچ وقت توی 3 جلسه اونم به شکل تضمینی درمان نخواهد شد. و خب به هر حال محتوای تبلیغات این افراد جذاب هست. روانشناس انرژی مثبت، مربی هوش هیجانی، که خب اساسا اینها واقعا به لحاظ علمی به هیچ عنوان معتبر نیستن.
خیلی دستبندی خوبی داشتید آقای دکتر، اشاره کردید به چه شکلی اینا میتونن جذاب باشن و میتونن مخاطب رو جذب بکنن. حالا خیلی هاشون از سلبریتی ها استفاده میکنن، متاسفانه سلبریتی ها و حالا افراد شناخته شده ما در عرصه هنر و ورزش گاهی اوقات با گرفتن یه هزینه اقدام به تبلیغ هر کدوم از این افراد میکنن. اما بریم سراغ این که واقعا نهادهای نظارتی کی باید مثلا الان، یعنی آیا ما جایی رو داریم که این صفحات اینا، پیج اینا اصطلاحا تو فضای مجازی رو رصد بکنه و فرایند اخطار و تذکر و جریمه و نمیدونم به چه شکل حتی حبس ممکنه داشته باشه، چون با سلامت انسان ها طرفه. تو این 5-6 دقیقه پایانی بریم سراغ این که اینا چطور باید باشون برخورد کرد، اصلا چه نهادی متولی این حوزه است؟ سازمان نظام روانشناسی.
بله، آرزم به حضورتون که من یه خورده اگر بخوام تکمیلی تر به این موضوع بپردازم، اساسا چطور باید یک روانشناس معتبر رو بشناسیم و اگر که مواردی که شما فرمودین اتفاق افتاد چی کار باید بکنیم؟ خب قبل از هر چیزی خوشبختانه این امکان به راحتی با استعلام شماره نظام روانشناسی از سایت سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران قابل استعلامه. یعنی شما کافیه وارد سایت بشید، تو قسمت استعلام ها حتی اگر شماره نظام فرد رو ندونید اسم فامیلش رو بزنید. آها. اگر که عضو سازمان نظام باشه، اگر که پروانه فعالیت داشته باشه و حتی مدرک تحصیلیش رو خیلی راحت شما میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. خب این واقعا به راحتی قابل تشخیص هست، اما خب خیلی ها آگاهی ندارند یا خیلی ها متاسفانه اهمیت نمیدن که به هر حال بعضن با مشکلات خیلی جدی روبرو میشن. موضوع بعدی بحث محل ارائه خدمت این افراد هست. ببینید قطعا افرادی که در واقع تحت نظارت دانشگاه‌ها مراکز مشاوره دارای پروانه هستن، خب محلشون مشخصه، محل فعالیتشون مشخصه، کلینیکشون کاملا مشخصه، یا توی مراکز بهداشتی درمانی دارن کار میکنن. اگر فرد صرفا تو منزل یا تو کافه ها جلسه برگزار میکنه، قطعا اینها مشکوکن و ما اصلا ایراد جدی داریم به این که به هیچ عنوان درمان به این شکل اتفاق نمیفته و کاملا غلطه. موضوع بعدی سوابق علمی و مستند هست. مراجعین باید بدونن یکی از حقوق اساسیشون اینه که از فرد در مورد تجاربش، در مورد مدارکش، در مورد پروانه فعالیتش بپرسند. هیچ اشکالی نداره. اما خب بعضن میبینیم که افراد در واقع از دوره های کوتاه مدت صحبت میکنن، از در واقع موضوعات کلی حرف میزنند، در حالی که صحبت از مدرک تحصیلی، شماره پروانه نظام، این چیز کاملا واضح و شفافیه و این حق طبیعی افراد هست که بپرسند. اساسا فرد باید پروانه فعالیتش توی محل فعالیتش رویت باشه. به راحتی این قضیه قابل در واقع استعلام هست. موضوع بعدی بحث پرهیز از افراد چند وجهی هستش. یعنی چی؟ یعنی این که ما استاد بحث روانشناسی و بحث روان موضوع بسیار پیچیده‌ای هست. واقعا دیگه گذشت اون زمانی که افراد خیلی به این موضوع اهمیت نمیدادند. اهمیت مسئله روان انقدر زیاد هست که امروزه ما خوشبختانه حتی تو جامعه خودمون به مسئله روانشناس اهمیت ویژه داده میشه. بحث روان تو همه حوزه ها در واقع حائز اهمیت هست، از بحث های فردی گرفته تا ارتباطات بین فردی گرفته تا بحث خانواده گرفته، روابط زن و شوهری گرفته، روابط والد فرزندی گرفته، همه اینها در واقع موضوعات روانشناختی هستش که حقیقتاً اگر قرار باشه که ما سلامت روان داشته باشیم نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. یه چیزی رو من اضافه بکنم، حتی بسیاری از بیماری‌های جسمانی هم در واقع اساس روانشناختی دارن. پس سپردن روان به دست هر فردی حقیقتا ریسک بسیار بزرگی هست و اگر که ما این موضوع رو رعایت نکنیم قطعا عواقب جبران ناپذیری برای ما خواهد داشت. نهایتا این که سازمان نظام مشاوره و روانشناسی متولی اصلی در واقع روانشناسانی هستش که به صورت علمی کار میکنن. اگر چنانچه افرادی غیر حرفه‌ای و فاقد پروانه نظام روانشناسی ما در واقع باهاشون برخورد کردیم، قطعا میتونیم با سازمان نظام مشاوره و روانشناسی تماس بگیریم، گزارش بدیم. هیئت تخلفات دارن، اونها در اسرع وقت رسیدگی میکنن. و در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی تهران هم همینطور، اگر که توی اون حوزه ها هم ما در واقع تخلفاتی دیدیم میتونیم به دانشگاه های علوم پزشکی تهران
مراجعه،
و البته علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران توی استان تهران و سایر علوم دانشگاه های علوم پزشکی در کل کشور اطلاع بدیم که در اسرع وقت بهش رسیدگی
بشه. پس آقای دکتر تیموری، اینجور که به نظر میرسه نظارت ها نظارت های پسینی یا پس از
به هر حال اعلام مشکل هست. اینجوری نیست که سازمان نظام پزشکی مثلا افرادی رو داشته باشه برن تو فضای مجازی، برن تو اینستاگرام ببینن افرادی بدون اینکه مجوزهای لازم یا تحصیلات لازم در حوزه روانشناسی رو داشته باشن ولی به عنوان روانشناس رو هم فعالیت میکنن. بعد وایسی یه جا شکایتی بکنه تا پیگیری شه.
البته که خب صرفا پسینی نیست واقعا، نه. خب ما توی سالهای اخیر مخصوصا آزمون صلاحیت حرفه‌ای رو هر سال داریم از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی میبینیم که برگزار میکنن. اولا افراد باید واجد یک سری شرایط خاص باشن که بتونن تو اون آزمون شرکت بکنن. به محض اینکه پروانه نظام دریافت میکنن افراد رصد میشن و تحت نظارت هستند. یک سری نظارت‌های در واقع فصلی بعضن یا سالیانه از کسانی که به صورت آزاد کار میکنن توی کلینیک‌های خودشون حتما انجام میشه. اما خب قطعا اگر که افراد گزارشی داشته باشن از طرف مردم مطمئنن سازمان نظام به جد و در اسرع وقت پیگیر این موضوع
پس هستش. کار بهتر بسپاریم دست خود مردم با توجه به چیزهایی که شما گفتید که حتما هویت واقعیشون، مجوزهای لازمشون از طریق وبسایت یا پایگاه‌های اطلاع رسانی سازمان مشاوره و روانشناسی تایید بشه و بعد بهشون مراجعه بکنن، نرن صرفا ببینن حرفای قشنگ دارن تو فضای مجازیشون میزنن و خلاصه با توجه به تعداد فالوور و دنبال کننده بگن این آدم آدم درستیه، سعی کنن واقعا اون مجوزهای لازمو داشته باشن. متشکرم از شما. نکته باقی مونده؟ میدونم که نکته زیاده ولی
بله نکته زیاد هست. من فقط یه نکته اگر که فرصت باشه من اشاره بکنم، حالا اینکه آسیب‌های روانی اجتماعی و حقوقی که افراد در نتیجه مراجعه به روانشناس نماها متحمل میشن خیلی زیاده، اما من یه نکته خیلی خیلی مهم رو خدمتون بخوام عرض بکنم، بحث وخامت اختلال و تأخیر در درمانه. بزرگترین خطر اینه که فرد به جای دریافت مداخله علمی توسط یک فرد متخصص مدیریت در واقع میشه. این تأخیر در درمان فرد رو میتونه در واقع درگیر اختلالات دیگه‌ای هم بکنه. یعنی لازم هست خدمتون عرض بکنم اختلالات روان و اختلالات جسم خیلی متفاوت هستند. ما اگر درمان به موقع نداشته باشیم چه بسا دیگه هیچ وقت اون درمانی که میخوایم اتفاق نیفته. برابر این خسران در واقع روانی، جسمانی، مالی و بعضا حقوقی هم متاسفانه درگیر این عزیزان خواهد شد.
متشکرم از شما آقای دکتر حسین تیموری که در رابطه با روانشناس نماها صحبت کردیم. آقای دکتر روانشناس بالینی هستند، علوم پزشکی دانشگاه تهران، مسئول واحد سلامت روان در این مجموعه. بسیار ممنونیم از حضور و همراهی شما با برنامه علمینو. برنامه علمینو کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم شما شد با حضور و همراهی این عزیزان. علی جهانی تهیه کننده، سمانه محمودیان صدا بردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار که میگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمینو همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. اگر لازم شد به روانشناس سر بزنید حتما توجه کنید که مجوزهای لازم رو داشته باشه. فضای مجازی و اینستاگرام نمیتونه معرف یک روان درمانگر درست برای شما باشه. سلامت باشید. خدا نگهدار.